با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته بسیار پرماجرایی بود، بخصوص پرماجرا هم در ایران و هم در اسرائیل و فلسطین و غزه. در ایران خب سقوط بالگرد رئیسی، رئیس جمهور رژیم و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان و دیگران و امام جمعه تبریز را داشتیم و در اسرائیل در سطح جهان هم حکم دادستان عالی دیوان کیفری لاهه در جلب نتانیاهو و گالانت وزیر دفاع اسرائیل و اسماعیل هنیه و سناوار از رهبران حماس و از طرف دیگه به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط اسپانیا، ایرلند و نروژ، که این دو تا موضوع را سعی میکنم در برنامه بهش بپردازیم. خب اول بپردازیم به مسئله سقوط والگرد رئیسی. خب اخبار این که خب اخبارش خیلی گسترده است، ولی نکاتی که فکر میکنم که خوبه که روش تاکید کنم، یکی اولین نکته این استش که هنوز در سر این که این یک سانحه ناشی از بدی آب و هوا بوده و سقوط اینطوری بوده یا اینکه یک اقدام سازمان یافته بوده، چه اقدام سازمان یافته از طرف جنایی از حکومت چه از طرف اسرائیل، هنوز مشخص نیست. ولی خود سوالات بسیار گسترده حول این قضیه مطرح شده. این سوالات اونقدر گسترده است که محسن رضایی فرمانده سابق و اسبق سپاه پاسداران گفته که این مرگ مثل مرگ رجایی و باهنر است، یعنی رسما یک منو کشتنش، حالا کیا کشتن مشخص نیست، یا یک نمایندهی در شورای شهر تهران مطرح کرده که لازم است که رسیدگی خیلی دقیق صورت بگیره، چون به نظر میرسه که سوالا به ابهامات خیلی زیاد هست که خود این حالا بررسی این قضیه برای اینکه کی بود تو اونجا، چرا تعداد کسایی که در اینجا کشته شدن 9 نفر بودن، تعداد کسایی که تشییع جنازه شدن 8 نفر هستن و اون یکی از محافظانش به نام مهرابی کجا هست، اینا خب سوالاتی است که زیاد نمیتونه به ما کمک کنه. ولی یک مسئله خیلی روشن هست و نشون میده که این در درون خود رژیم، بخش هایی از رژیم به این اینطور در درون سوالایی که مطرح میشه در درونشون، بخش هایشون این نظر دارن که این کار کاری است که ممکنه از بخش از جناب باشه. حتی حدادیان که از این مداحان رژیم توی پستی که پخش کرده گفته که کسی که برای دور آینده میخواد رئیس جمهور بشه باید مواظب باشه. دیدی که این رئیس جمهور با اینکه همه امکانات کشور درش بود، 15-16 ساعت جسدش توی جنگل موند و کسی پیداش نکرد، دنبالش نگشتن. حالا اینا مطرح کرده که این کار مشیت الهی بود، ولی خب یک نوع تهدید هست. همونطور که وقتی که رفسنجانی را کشتنش توی استخ، اون شعار کسی که شعارش مذاکره است باز مواظب به استخر فرح باشه، اینجا هم همین مسئله هست. کار ممکنه همین مسئله یک بالگرد هم به شعارهای این جنای تون رو یا این جنای هارم تبدیل بشه برای تهدید رئیس جمهورهایی که ممکنه در راستای خط رهبر نباشن یا هر چیزی. این به نظرم بنابراین خود این مسئله که این موضوع چرا مورد بحث هست، خب سوالات زیاد هست، از جمله این که دیدیم که خود این مسئله کشته شدن رئیسی عملا پایگاه علم خدا رو در هم شکست، یا اون نقشی که همسر علم خدا، همسر رئیسی و دختر علم خدا داشت، دامادشون داماد رئیسی نداشتن، به سرعت سقوط کرد و حتی علم خدا در نشست مجلس خبرگان شرکت نکرد و در مراسمی هم که تر روز چهارشنبه برگزار شد برای تشییع جنازه رئیسی، خبرنگاری که باش صحبت میکرد نشون میداد که طرف اصلا دکوراژه است. به این نشون میده که به یه شکلی اون امپراتوری آستان قدس که زیر نظر علم خدا بود با سقوط رئیسی سقوط کرده و این نشون میده که زمین لرزه هایی تو این رابطه داره شکل میگیره. خب این مسئله ای که آیا علت چی بوده، کدوم جناح علیه اینا کرده، خب سوال هست. خب بر همزمان با این مسئله ما شاهد هستیم که در نارمت 3 تا از نیروهای انتظامی همون شب کشته شدن رئیسی کشته شدن و خبر مطرح بود که رادان بعد از بازگشت از سفر ویتنام و آسیا جنوب شرقی کشته شده، در حالی که دیدیم که در تمام این مراسم ها از رادان فرمانده نیروی انتظامی که باعث تو این مراسم باشه خبری نیست. به نظر میرسه که یا ترور شده یا زخمی شده، هرچند چند بار صداش رو پخش کردن. نشون میده یک نوع تصفیه حساب درونی به نظر میرسه که در درون حکومت در جریان هست، دعواهایی هست که باید دید که تو 50 روز آینده که بحث بر سر اینه که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد موضوع در بالا خواهد گرفت، به خصوص که بعضی از این خبرنگارها یک از عکسی از مجلس خبرگان منتشر کردن و زیرش نوشتن بدون شرط عکسی بود که رئیس دفتر اصلی ترین رئیس دفتر خامنه یعنی حجازی در کنار قالیباف و علی لاریجانی دیده شده. این به نظرم نکته مهمی هست که اگر چین عکسی را آگاهانه پخش کرده باشند نشون میدن که به شکلی ما بایستی شاهد عروج یک جریان جدید باشیم توی این رابطه. نکته دومی که باید دید واکنشی چیزی هستش که حکومت داره از این مسئله مطرح میکنه، جدا از اینکه حالا این حادثه بوده یا نه، در هر حال مرگ 7-8 نفر از مسئولین رژیم باعث شد که خامنه ای خیلی سنگ تمام بذاره. اگر مقایسه کنیم برخوردی را که خامنه ای با مرگ رئیسی کرده یا با مرگ رفسنجانی کرد، کاملا نشون میده که شخصیت خامنه ای چه شخصیتی است. شخصیت خامنه ای به نظر میسه شخصیتی است که کسانی که مریدش هستن، کسانی که تسلیم محض هستن و رو حرفش حرف نمیزنن، به نظر مستقلی ندارن و پیشکارش هستن، خیلی محبوب هستن. دیدیم که مثلا برای اون یک آیه است که خیلی نشون میده که از خدا میخواد که مارم در مسیر اخلاق اون پیش ببره. خیلی روی 3 بار این آیه رو خون توی نمازی که خون، بعد با جاهای مختلف درباره اون خیلی تجلیل کرد از رئیسی و شخصیتش، به اینکه نمیدونم خیلی انقلابی بود، فلان بود، مرید بود، از این حرفا. و به خانوادهش خیلی به سرعت رفت، خانوادهش رو دید، برخون چیز کرد، به اصطلاح تسلیت گفت بهشون یا دلداری داد، کارهایی بود که این کارا رو هیچ کدوم در مورد رفسنجانی نکرد. مراسم خیلی گسترده‌ای براش گرفتن، از تمام ایران جمعیت جمع کردن، هرچند میخواستن اعلام کنن که این جمعیت خودجوشه، ولی روشنه که روز سه‌شنبه جمعیت بسیار محدودی بود، ولی روز چهارشنبه که از تمام ایران بودن چیز در حدود نزدیک 100 هزار نفر بودن. حالا مقایسه کنید این 100 هزار نفر با مثلا مراسم خاکسپاری طالقانی که نزدیک مثلا 2 میلیون نفر بودن، یا چیزهای از این قبیل که از میدون امام حسین تا میدون آزادی جمعیت جمع شده بود، مثلا توی حرکتی که مردم کردن در 88 و اینا. حالا یک جمعیت محدودی که در دایره نزدیک دانشگاه تهران بود که آمارهایی که خودشون دادن، یعنی یکی از کسایی که اندازه‌گیری کرده بود گفته اون چیز در 120 هزار نفر جمع شده باشن که خود این رقم بالایی نیست. به اضافه این که حاکمیت خیلی تلاش کرد که این با توجه به فضای منطقه‌ای که به جهانی که ایجاد شده و خیلی ها تسلیت گفتن خیلی از کشورها، رژیم خیلی تلاش کرد که بگه که ما جایگاه مستحکم داریم، که خود این تسلیت که کشورهای مختلف گفتن خودش محل سوالی است. یعنی نشون میده که این کشورها و دولتها به شکلی بر سر این که ایران ثبات داشته باشه و تحولاتی که داره تو ایران صورت میگیره به سمتی نره که علیه اونا باشه، خب یک همدلی دارن. ولی با این حال کشورهایی که در مراسم شرکت کردن نشون داد که اون تسلیت گفتنهای یک طرف، ولی حضورشون حضور خیلی محدودی بود. مثلا هیچ کدوم از سران کشورهای عربستان و خوجه جنوبی خلیج فارس رهبرانشون نفرستادن، ترکیه رهبرشون نفرستاد، آذربایجان نفرستاد و این تبلیغات که اینا میخواستن بکنن، چون شایعه کرده بودن که مثلا پوتین سفر میکنه، اردوغان سفر میکنه، هیچ کدوم اینا سفر نکردن. خود اینم نشون میداد که وقتی که پای عمل در میاد کشورهای دیگه اونطوری ارزش اونچنانی برای اینا قائل نیستن. به این تصوراتی که اینا دامن میزنن که ما پاورجا هستیم، همه به ما اهمیت میدن، مثلا مسئله چیزی نیست، مسئله جدی نیست. این در مورد وضعیتی که میشه در موردش بود، ولی مهم این جنبه هاش نیست. جنبه اصلی که به نظر من هست این تأثیر این حادثه است بر جنابندی های رژیم. واقعیت نستش که با کشته شدن رئیسی یا از میان برداشته شدن رئیسی و جلو افتادن انتخابات ریاست جمهوری جنابندی جنای هار رژیم، هارترین جنای فاشیستی رژیم، یعنی جنای پایداری ها و مصباحی ها، اینا ضربه سنگینی خوردن. هرچند خب اینا زیر پر بال خامنه ای روش کردن و خامنه ای از اونها به عنوان چماق سرکوب جنبش مردمی استفاده کرده، ولی این چماق مردمی در انتخابات رو دست دادن به جناح نو اصول گرایان، یعنی قالیباف و حداد عادل، که خب اینها هم مریدان و ذوق شدگان در ولایت هستن. قالیباف به عنوان پسرخاله مجتبی خامنه ای و حداد عادل به عنوان پدرزن مجتبی، اینا کسایی نیستن که با بیت زاویه داشته باشن. به رو دست دادن به اینا مالیات خواهد داشت. به اینکه جناح پایداری ها و اینا فکر میکردن که دست بالا دارن و میتونن تو همه زمین ها پیش برن، شاید در اینجا این یک هشداری بهشون باشه. روشن هست که الان وقتی که رئیسی از بین رفته، کسی که میتونن روش اجماع کنن سعید جلیلی هست. خب سعید جلیلی معمار اون سیاستی است که سیاست درگیری با غرب است و سیاستی است که علیه برجام بود تمام این دوره و کارشکنی هایی کرد. جلیلی و احمدی نژاد بودن که اون مجموعه قطعنامه های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را زمین سازی کردن، حتی اینکه ایران بره توی بند هفت سازمان ملل. به این تیم، به این باند، نه تنها در سیاست خارجی یک سیاست استکبار ستیزی داره که بیشتر هم خط خود خامنه‌ای هست، در سیاست داخلی هم سیاست به شدت خشنی داره. طرح صیانت، محدودیت اینترنت، طرح حجاب و اعدام های بسیار گسترده خطی است که اینها میبرن به بیشتر یک خط سرکوب برن. یعنی اینا همون جنایی هستن که قتل عام 567 را هم پیشنهاد کردن و هم سازماندهی کردن و هم به پیش بردن. اینها اون جریان هستن. و حالا این مسئله که آیا اینا میتونن قدرت اصلی داشته باشن، تو مجلس خبرگان خب نماینده اینا برای جانشینی خامنه ای میر باقری هست، که آدم بسیار تندرو و بسیار حاد، سلفی بسیار قوی تو قم هست، یک سخنران قدرتمند، به این سازماندهی میکنه اینا از نظر فقهی. تو همین هفته هم مجلس خبرگان تشکیل شد و تو مجلس خبرگان خب ترکیبی که اومد یک ترکیبی است که خب همه زوبر در ولایت هستن، ولی با این حال در درونجا در این ترکیب آدمی مثل احمد خاتمی امام جمعه تهران هست، شد رئیسی هم که کشته شده بود، و آل هاشم امام جمعه تبریز هم که یکی از چهره هایی بود که برای هیئت رئیسه و ریاست مطرح بود از میان رفته بود، کسی که میگن احتمال این که جانشینی برای خامنه ای مطرح بوده هست تو این رابطه، به یکی از علتهایی که کشته شده این هم هست که حتی این شایعه مطرح بود به شکلی که در هم شکستن یا منفجر کردن اون هلیکوپتر یا بالگرد هدف اصلیش نه رئیسی که آل هاشم بوده. در هر صورت این مسئله تغییر تیمی که در ریاست مجلس خبرگان هست و با تو با حسب احمد جنتی نشون میده یک تیم جدیدی اومده که این تیم تقریبا متعادل تر و بیشتر خط نو اصول گرایی درش حاکم هست، یعنی اون ترکیبی که موحدی کرمانی داره و بقیه که همراه هستن، یعنی ما سه تا چهره بسیار تندرو مثل احمد جنتی، مثل ابراهیم رئیسی و احمد علم الهدا از هیئت رئیسه مجلس خبرگان خارج شده. یعنی به نظر میرسه که خامنه ای داره تیم خودش را برای جانشینی خیلی دقیق انتخاب میکنه و خب خیلی از شایعات هم این هست بیشتر که این تحولاتی که در صورت میگیره یا این تصفیه های درونی که صورت میگیره بیشتر خط مشتبه خامنه است، که چون صحبت از اینه که جانشین رهبر بشه و حالا به تدریج در اسم نام مسعود خامنه ای هم در میان میاد، هرچند مسئله موروثی شدن این ولایت فقیه های موضوعی است که به شدت ممکنه واکنش های گسترده ای را در بر داشته باشه، که میشه روی این قضیه بعدا صحبت کرد که آیا چنین چیزی عملی هست یا نه، ولی در هر صورت به نظر میرسه که درگیری ها در درون حاکمیت بسیار حاد هست. درست در متن این وضعیتی که اینجا اتفاق افتاده حاکمیت در مجبور هست ولی مسئله مجلس خبرگان به شکلی حل کرد در راستای منافع خودش، من اون چیزی را که میخواست سازماندهی کنه. به نظرم این مجلس خبرگان مجلسی است که خواست خامنه‌ای هست و میتونه بدون هیچ تنشی اون خطی را که خامنه‌ای اینا میخوان انجام بده. یعنی یکی از پایه‌های اصلی چیدن بعد از جانش مسئله جانشینی را با مجلس خبرگان بسیار مطیع و خودی حل و فصل کردن. ولی در مورد ریاست جمهوری بحث بسیار مهمی است و اون این هستش که اینجا مسئله ریاست جمهوری پیوند میخوره به مسئله انتخابات. ما شاهد این بودیم که در دو انتخاباتی که انجام شد، یعنی انتخابات اسفند 1402 و اردیبهشت دور دومش در اردیبهشت 1403 با یک جنبش تحریم روبرو بودیم. بر متن این جنبش تحریم حالا رژیم دوباره تصمیم داره یک انتخابات جدیدی رو تو 8 تیر برگزار کنه که این خب نشون میده با یک بایکوت جدید روبرو خواهد شد. اینکه چه کسانی کاندیدای ریاست جمهوری خواهند شد، رژیم خطش رو کدوم سمت خواهد رفت، خب بحثی است که باید دید. به نظر میرسه که با یک انتخابات حداقلی با عدم حضور خیلی جدی یک رئیس جمهوری ممکنه رو کار بیاد که این رئیس جمهور مثل رئیسی با زیاده مطیع باشه، با حد رأی حداقلی باشه و با آرای باطله رقابت کنه، چون تحریم بسیار بالایی است که ما در اردیبهشت دیدیم که 92% حداقل در تهران تحریم کردن. بنابراین ما شاهد یک درگیری خیلی وسیع هستیم بین مردم و حاکمیت، اونم مردمی که حاکمیت برای این که در اون این حالی که میخواد مطرح کنه که ما مردمی هستیم، هم پلیس فتا یعنی پلیسی که شبکه های اجتماعی را رصد میکنه، هم دادستانی انقلاب مطرح کرده که تمام کسایی که برای مرگ رئیسی مجوک نوشتن یا خوشحالی کردن را به دادگاه به احضار خواهیم کرد. و ما شاهد این بودیم که در بسیاری از شهرها مردم ترقه منفجر کردن، شیرینی پخش کردن یا توی شبکه های اجتماعی فضای رقص گذاشتن. یعنی هرچند که رقصیدن یا اظهار خوشحالی از مرگ حتی یک جلاد چیزی نیست که آدم بتونه زیاد ازش راضی باشه، ولی خب بیان این هستش که مردم ناراحت نشده از مرگی، خوشحال بودن از این آدمی که جلاد 67 بود، قتل عام کرده بود و در دوره‌ای هم که حتی ریاست قوه قضاییه داشت در 1114 نفر را که با حکم خودش اعدام کردن تو این رابطه، و در دوره‌ای هم که ریاست جمهوری بود ما شاهد سیاستایی بودیم که موج اعدام‌ها هرچه گسترده‌تر بود. بنابراین این جامعه برافروخته، این جامعه به شدت ناراضی بر متن یک فروپاشی اقتصادی خیلی گسترده میشه دید که فضایی هست که میتونه جنبش را یک گام به جلو ببره، یعنی بحران درونی حاکمیت، و ببیشه که حاکمیت در این شرایط سعی کرده که اون جناح رقیب خودش را از همه مناسب کنار بذاره. ما توجه کنیم که در مراسم تشییع جنازه‌اش در چهارشنبه از احمد نژاد، از حسن رئیسی، از حسن روحانی و محمد خاتمی در مراسم خبری نبود. یعنی نشون میده که چون اونا دعوت میکنن دعوت نکردن یا اونا نپذیرفتن، در هر صورت نشون میده که درگیری و تضاد به شدت حاده. و اون نامه ای که حسن روحانی نوشته بود درباره اعتراضش به رد صلاحیتش در مجلس خبرگان نشون میده که این بحران میتونه خیلی شدیدتر باشه و توی بعد از اینکه چند روز مراسم عزاداری و سوگواری و تموم بشه دوباره برمیگردیم به اون درگیری های حاد و درگیری هایی که گسترش خواهد یافت توی رابطه. یعنی جناح اپوزیسیون درونی و حاکمیت با توجه به فضایی که جامعه میبینه، با توجه به ضعفی که حاکمیت پیدا کرده توی رابطه، شکل تعرضی به خودش خواهد گرفت و برخورد تعرضی خواهد گرفت، با توجه به اینکه اینها را به احتمال زیاد در رابطه با انتخابات مجلس راه نمیدن یا محل نمیذارن یا کاندیداهاشون اجازه نمیدن تا رد صلاحیت خواهند کرد، این درگیری ها به شدت حادتر خواهد شد. یعنی ما بعد از مرگ رئیسی شاهد حادتر شدن درگیری های درونی خود باندهای اصلی رژیم هستیم، یعنی نوع اصول گرایان به پایداری ها، بعد شاهد درگیری جناح‌های اپوزیسیون درونی رژیم با رژیم هستیم که خیلی حادتر خواهد شد، و از اون طرف شاهد درگیری خیلی در گسترده تر مردم خواهیم شد با حاکمیت، که این چیزهایی هستش که بایستی در چشم انداز دید. خب اینجا اون نقطه ای که هست، یعنی ما تو وضعیتی هستیم که حاکمیت میتونه تعادلش رو به سرعت از دست بده. ما در جریان خود همین مسئله پیدا کردن محل سقوط این بالگرد دیدیم که رژیم با چه آشفتگی روبرو شد، یعنی تعادلش از دست داد برای مدتی. اولا که خبرهای بسیار زیاد نقیضی گفتن، بعد پناهنده شدن به ترکیه، بعد اعتباس کردن از اتحادیه اروپا که از ماهواره کوپرنیک بتونن محل دقیق پیدا کنن، و حتی متوسل شدن به آمریکا که با برخورد آمریکا گفتن که ما تلاش کردیم ولی دیر شد از این قضیه. نشون میده که این آشفتگی هست، و بنابراین تو شرایطی که ما هستیم یک حوادث کوچک میتونه تعادل حاکمیت رو به هم بزنه. اینجا اون جایی است که جنبش نیاز داره به اینکه نیروی سازمان یافته داشته باشه، هر چه قدرتمندتر سازمان یافته باشه میتونه در شرایطی که رژیم تعادلش رو دست میده بتونه نقش بازی کنه. یک نیروی، یک قدرت سازمان یافته مردم و یک نیروی سازمان یافته متشکل مردم میتونه تو این حوادث نقش پیدا کنه، چون اگر نکنه اون موقع باندهای مسلح، باندهای که میتونن یه مرتبه بیان بر متن این بالا بیان به ما، با یک جریان به شدت بدتر و خطرناکتری روبرو بشیم. به خصوص یک سری جریاناتی که وابسته به قدرت های خارجی هستن، مزدور هستن، به پروژه بگیر هستن و نمک خوابونده شدن، به میتونن تو شرایطی نقش خطرناکی بازی کنن. به این لحاظ هستش که بایستی روی مسئله عنصر سازمانیابی، یعنی هم عنصر سازمانیابی صنفی و اتحادیه‌ای که هرچه قوی تر باشه به پایه جنبش باشه، و هم روی عنصر سازمانیابی نیروهای سیاسی. چرا؟ برای اینکه این جنبش توده‌ای به جنبش اتحادیه‌ای نمیتونه نقش نیروی برانداز یا نیروی سازمانده قدرت را بازی کنه، بلکه ما نیاز داریم به یک حزب سیاسی قدرتمند یا احزاب سیاسی قدرتمند متکی به پایین جامعه، متکی به نیروهای کار و زحمت. و این به این لحاظ وظیفه سوسیالیست ها در جمع جور کردن خودشون، در شکل‌دهی به خودشون، در ایجاد یک سازماندهی و ارتباطاتی که بتونه در شرایط بحرانی نقش بازی کنه، خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و بایستی روی این قضیه تأکید ویژه‌ای کردن. این اون چیزی هستش که باید از این فضا استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه ما در متن یک بحران انقلابی، در متن یک دوره انقلابی شاهد تکانهای بسیار غیر مترقبه در درون حاکمیت هستیم و شاهد ناتوانی حکومت در برخورد هستیم، و اصلا برخوردهای بسیار عصبی، نامتعادل و به قول ما پیش در پیش تو تصمیم گیری هاش، و این اون فرصتی است که جنبش بایستی ازش استفاده کنه. خب از این موضوع که بگذاریم، موضوع ایران، موضوع دومی که خیلی اهمیت داره تو این رابطه مسئله جنگ غزه است. میدونیم الان 8 ماه از جنگ غزه، یعنی از زمانی که حماس حمله کرد به اسرائیل میگذره. نتانیاهو که سیاستش همواره این بود که نابودی فلسطینی‌ها و گرفتن زمین‌هاشون، که اون گرایش راست اسرائیل، گرایش فاشیستی اسرائیل هست، فکر میکرد که در چند هفته میتونه غزه را اشغال کنه، حماس را در هم بشکنه، نابود کنه، و الان 8 ماه گیر کرده و حتی نتونسته یک دونه از گروگان‌هاش را آزاد کنه. مذاکرات صلحی هم که در قطر و مصر انجام گرفته تا حالا به جایی نرسیده، و جنایات ارتش اسرائیل در کشتار بسیار گسترده مردم فلسطین و نابودی غزه تمام جهان، خشم جهان را برافت می‌کنه. ما شاهد حرکت‌های بسیار گسترده، اعتراضات و همبستگی‌های بسیار وسیع هستیم، چه در میان مردم، چه در میان دانشجویان که بیشتر در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا هستش، و چه در میان نامداران هنر که نمونه‌هاش بسیار جالب است. ولی اون دو تا حادثه‌ای که در این هفته اتفاق افتاد که خب باعث خشم بسیار گسترده در اسرائیل شد، یکی تقاضای دادستان دادگاه بین‌المللی لایحه از دادگاه بود که حکم جلب نتانیاهو رئیس نخست وزیر اسرائیل و گالانت وزیر دفاع اسرائیل را به همراه اسماعیل هنیه و سنوار صادر بکنه. خب این بسیار باعث خشم اسرائیل شد و هم وزیر خارجه اسرائیل هم وزیر دفاع اسرائیل و هم نخست وزیر اسرائیل به این تشدیدن اعتراض کردن. این باعث اعتراض بایدن و بلینکن هم شد، اونا هم به این قضیه اعتراض کردن. ولی در هر حال این تصمیم دادستان نشون دهنده این هستش که تا چه حد جنایات جنگی این مطرح شده و خود دادستان هم اعلام کرده که یک هیئت مستقل به مدت 3 ماه تمام اسناد را بررسی کرده و من بر اساس اون این تصمیم را دارم اعلام میکنم. جالبه که این کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا وقتی که همین دادگاه حکم جلب پوتین را به خاطر جنایاتی که ارتش روسیه در اوکراین کرده بود و تجاوز به خاک یک کشور دیگه صادر کرد، همه بهبه و چهچه میگفتن، به دادگاه را به رسمن میشناختن. حالا که دادگاه یکی از متحدین خودشونا به دادگاه میخواد حکم جلب بین المللی صادر کنه، اینها به جزوز افتادن و اعتراض میکنن. نشون میده که این سیاست دوگانه، این حقوق بشر دوگانه و معیارهای دوگانه این دموکراسی لیبرال تا چه حد مشمئز کننده است. و این اولین باری است که تا حالا تمام این احکامی که این دادگاه صادر میکردن احکام بودی خب یکی از علیه پوتین بوده یا یک سری از این دیکتاتورهای آفریقایی بوده، ولی حالا اولین باره که یکی از کسایی که اینا به نام دموکراسی تنها دموکراسی خاورمیانه ازش اسم برن، یک رژیم فاشیستی است که در یک نسل‌کشی را سازمان میده، این را مطرح کردن که این به نظرم یک شکست بسیار بزرگ هست برای اسرائیل و محکومیت جامعه. اگر این دادگاه این حکم را تصویب بکنه به نظرم بزرگترین ضربه است که میتونه بعد از اون حکم قبلی دادگاه بین‌المللی علیه دولت اسرائیل دید. این به نظرم نکته است که در کنار این اون مسئله به رسمیت شناختن دولت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل است که ما 2 هفته پیش شاهد این بودیم که مجلس عمومی سازمان ملل با رأی بسیار بالایی فلسطین رو به عنوان دولت به رسمیت شناخت، تا اون طرح دو دولتی به طرح اینکه لازم است یک دولت برای مردم فلسطین تشکیل بشه و اسرائیل این دولت به رسمیت نشناسه و از اشغال زمیناش دست بکشه، به اون شهرک سازی ها را از بین ببره، تحویل بده، اون شاهد اون بودیم. حالا در کنار اون چون خصلت اجرایی نداشت، ولی 2-3 تا کشور اروپایی یعنی اسپانیا، ایرلند و نروژ همزمان اعلام کردن که ما دولت فلسطین را به رسمیت شناختیم. این باعث شد که اسرائیل سفرهای خودش از این کشورها فرا بخونه، بعد سفرهای این کشورها هم به وزارت خارجه جلب بکنه، بعد براش بشینه اینا را فیلم اون 7 اکتبر بهشون نشون بده. بسیار خشم میشونه تو این رابطه، چرا؟ برای اینکه خود این نشون دهنده که شکاف در اتحادیه اروپا داره شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه زیر فشار افکار عمومی این دولت ها دارن واکنششون میدن به این موج خواهد گرفت، یعنی بسیار از کشور اروپایی هم مجبور خواهند شد که در این رابطه واکنششون بدن به تدریج. به این مقدمه ای هستش که اون طرح نتانیاهو برای نابودی ایده کشور فلسطین رو دارن جلوش گرفته خواهد شد و به تدریج ما شاهد این خواهیم بود که مردم فلسطین تو این شرایط دارن شرایط بهتری هست. همزمان با این قضیه مذاکراتی داره صورت میگیره بین عربستان و آمریکا که در اونجا آمریکا تلاش داره میکنه که با عربستان به توافقی برسه، چون عربستان قدرتمندترین و موثرترین کشور عربی تو شرایط کنونی هست که رابطه عربستان با اسرائیل رو به شکل عادی سازی کنه بر مبنای توافقاتی که بر سر مسئله غزه و مسئله فلسطین انجام میشه. و روشنه که دولت عربستان هم بارها اعلام کرده که ما خواهان تشکیل دولت فلسطینی هستیم و تا این دولت به رسمیت شناخته نشه ما نمیتونیم همکاری های خود یا توافقات خود رو انجام بدیم. اگر توافقات آمریکا به عربستان به شکلی پیش بره که بتونه مسئله غزه رو به شکلی حل کنه و مقدمه ای باشه برای طرح دولت، اینم یکی از اون مواردی است که اسرائیل مجبور عقب نشینی کنه و اسرائیل بازنده سیاسی این جنگ 8 ماه هست تو این رابطه و خود این نشون میده که تحولات در اونجا اون ایده‌ای که مطرح شده بود که مردم فلسطین رو نمیشه از بین برد، این مردمی نیست که بشه مثل مردم سیاه سرخ پوستان آمریکایی نابودشون کرده، زمیناشون رو اشغال کرد، یا مثل بومی های استرالیا که همشون رو نابود کردن و زمیناشون رو غصب کردن. اینجا ملت فلسطین ملت نابود شدنی نیست، این ملتی است که بایستی بیاد. حتی آدم مثل پاپک فیلسوف اسرائیل تبار هست مطرح کرده که این تحولاتی که داره صورت میگیره امیدواریم که بره به سمت اینکه یک دولت دموکراتیک فلسطین تشکیل بشه که درش هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها، یعنی هم یهودی ها، هم مسلمانان، هم مسیحیان بتونن در کنار هم زندگی کنن. خب این فضایی هستش که ما در یک آینده ای که در منطقه یک آینده دموکراتیکی که در کل خاورمیانه شکل بگیره و یک فضای دموکراتیک شکل بگیره، امیدوار باید بود که یک دولتی تشکیل بشه که این دولت همه این ملیت ها رو در خودش جا بده و از این حالت دولت های نژادی و دولت های آپارتاید مثل دولت جمهوری اسلامی، مثل دولت اسرائیل نجات پیدا کنیم. چرا؟ برای اینکه این آپارتاید مذهبی، این دولت هایی که یکی خودش دولت شیعه میدونه، دیگری خودش دولت یهودی میدونه، اینها چیزهایی هستن که میتونن سمند همبستگی مردمی رو در هم میشکنن، اتحاد مردمی رو در هم میشکنن و به نفرت فرقه‌ای و قومی دامن میزنن. نفرتی که الان ما در غزه رو هستیم که میبینیم که این شهرک نشینا چه جنایتکارانه علیه مردم فلسطین اقدام میکنن، و یا بعضی از این شیعه ها میبینیم که در علیه ملیت های دیگه انجام میدن. پیروز باشید.